سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. وزارت داخلی افغانستان میگوید هر 5 مهاجم در کابل از پا درآورده شدند. این وزارت گفته است که در حمله امروز در کابل 3 تن کشته و 84 نفر زخمی شدند. اما وزارت صحت عامه گفته است که این حمله یک کشته و 105 زخمی بر جا گذاشته است. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه برای تان در مورد حمله امروز کابل با جزئیات میگیم. برنامه های هفتوار حقوق کودک و ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان با آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری امروز با کشته شدن 5 مهاجم پایان یافت. طالبان بار دیگر آغاز گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را رد کردند. رئیس جمهور ترکیه میگوید ناممکن است که انقره از پلان اقتصادی آمریکا برای فلسطینی ها حمایت کند. وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری که امروز آغاز شده بود در کابل با کشته شدن 5 مهاجم پایان یافت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت صبح امروز مهاجمان مسلح بعد از انفجار یک موتر بمبگذاری شده وارد یک ساختمان نیمه تمام در محله رهایشی گلبهار تاور شده بودند و به سوی افراد ملکی تیراندازی می‌کردند. با گفته سخنگوی وزارت داخله در نتیجه این رویداد 3 تن به شمول یک کودک کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه این حمله مهاجمان در کابل تا اکنون 105 مهاجم زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است هدف این حمله ریاست انجینری و لوجستیک وزارت دفاع افغانستان بوده است. ریاست جمهوری افغانستان با نکوهش از حمله امروز میگوید که طالبان اعتنای به صلح ندارند. صدیق صدیقی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
هنوزم طالبان با این گروهی که در عقب حمله ها هستند و حمله و مسئولیت حمله امروز هم به عهده گرفتند ثابت می سازد که اینا اعتنای به صلح ندارند. اما این طرف مردم افغانستان، حکومت افغانستان صلح بر ما اولویت است و برای صلح رئیس جمهور افغانستان از تمام امکانات کار خواهد گرفت که در افغانستان صلح پیدا شود.
سفارت امریکا در کابل و وزارت خارجه پاکستان نیز این حمله طالبان را به شدت نکوهش کردند. وزارت معارف افغانستان میگوید در نتیجه حمله امروز در کابل 51 شاگرد مکتب نیز زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفتند این حمله را بر یک ریاست وزارت دفاع افغانستان انجام دادند. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت
زخمایشان سریع است و یک نفر شاگردم از لیسه ستاره که در حوزه 9 موقعیت دارد در سر فروریختن شیشه ساختمان مکتب اینا زخمی شدند.
به گفته سخنگوی وزارت معارف افغانستان در نتیجه این حمله ساختمان های 5 مکتب نیز قسمان خسارتمند شده است. طالبان بار دیگر آغاز گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را رد کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز در یک پیام تویتر نوشته است اگر در حضور شاهدان بین المللی تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلان شود گفتگو با جانب افغانی آغاز خواهد شد اما با اداره کابل گفتگو نخواهد شد. قبل از این سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته بود صلح با طالبان نزدیک شده است و احتمال دارد که تا 2 هفته آینده به ضمانت جرمنی گفتگو بین حکومت و طالبان آغاز شود. سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را در حال رد کرده است که هفتمین دور گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر وارد دومین روز آن شد. در این گفتگوها مسئله مهم که هیئت آمریکایی بالای آن تاکید دارد آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان است. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید در سال جاری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 28% افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه امروز اداره یونیسف، این بررسی در 34 ولایت افغانستان انجام شده و تخمین می شود که در سال جاری 2019 میلادی شمار کودکان کمتر از 5 سال که به سوء تغذیه مبتلا اند در افغانستان به 2 میلیون تن برسد. به گفته اداره یونیسف حدود 6,300,000 تن در افغانستان به مساعدت های عاجل بشری نیاز دارند که 3,700,000 تن آنها کودکانند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید ناممکن است که انقره از پلان اقتصادی امریکا برای فلسطینی ها حمایت کند. بر اساس گزارش روزنامه یعنی شفق، طرفدار حکومت آقای اردوغان این اظهارات را به خبرنگارانی کرده است که هنگام بازگشت وی از اجلاس 20 کشور صنعتی جهان از ژاپن با وی همراه بودند. قصر سفید شب گذشته اعلان کرد که در جریان 10 سال آینده در مناطق فلسطینی و کشورهای عربی همجوار آن 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان همواره به حمایت از فلسطینی ها صدایش را بلند کرده است. رسانه‌های دولتی و گروه‌های نظارت از حقوق بشر سوریه می‌گویند صبح امروز نیروهای هوایی اسرائیل بر موازی نیروهای دولتی سوریه در حومه شهر دمشق و حمص حملات را انجام دادند. به نوشته آژانس خبری سانا، در نتیجه حمله هوایی بر شهرک ساهینیا در جنوب غرب دمشق 4 فرد ملکی کشته و 21 تن زخمی شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در این حملات هوایی 9 فرد مسلح طرفدار رژیم بشار الاسد که اکثر آنها خارجی اند و به شمول 3 کودک 6 فرد ملکی کشته شدند. اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و 7 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که هر 5 مهاجم در کابل از پا درآورده شدند.
نخست یک موتربم صورت میگیره، به تقریب از او چند تن از مهاجمین داخل یک ساختمان نیمکاره میشه و به درگیری علیه مردم بیگناه و ملکی میپردازه.
وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله امروز در کابل 3 تن کشته و 84 تن زخمی شدند، اما وزارت صحت‌عامه میگوید این حمله 1 کشته و 105 زخمی بر جا گذاشته است. یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، یکی از زخمیان است.
تعداد کماندای مزدات زخمی شده بودیم و خودمو زخمی شده بودیم.
طالبان مسلح مسئولیت حمله امروز در کابل را پذیرفتند.
البته که طالبان به خاطر به دست آوردن امتیازات، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگا را در افغانستان تشدید کنند.
جاوید کوهستانی یک تحلیلگر مسائل امنیتی بود. رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ازبکستان امروز یک نمایشگاه تولیدات این کشور را در شهر مزار شریف افتتاح کردند و بر تقویت روابط دو جانبه میان کابل و تاشکند تاکید ورزیدند. در مسائل بین المللی میشنوید که تازه ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه مسموم سازی یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا نشان میدهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه این ماموریت را از یک هتل در لندن نظارت میکرد. دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق کودک و ورزش، که در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های برنامه. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن تمام مهاجمین مسلح در کابل خبر میدهد. این وزارت تعداد مهاجمین را 5 تن خوانده است. به گفته مقام ها در کابل، این مهاجمین پس از یک انفجار صبح امروز در منطقه پل محمود خان وارد یک ساختمان شده و به درگیری پرداختند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در رویداد امروز در کابل 3 تن کشته و 84 تن زخمی شدند. اما وزارت صحت‌عامه میگوید این حمله 1 کشته و 105 زخمی بر جا گذاشته است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای پارسا سلام، آخرین جزئیات در مورد رویداد امروز کابل چی هست؟ بله
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که هر 5 مهاجم مسلح از طرف پلیس کشته شدند، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا ای به معنای پایان یافتن حمله است یا ای که هنوز هم در اون محل درگیری یا جریان داره، تهدید هنوز هم وجود داره. نصرت رحیمی اما گفته که تصفیه کاری از طرف قطعات خاص پلیس جریان داره و دیده شوه که آیا هنوز مهاجم باقی مانده یا خیر. در مورد تلفات رویداد وزارت صحت عامه افغانستان وحید مایار سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که 105 نفر شامل 26 کودک و 5 زن شامل زخمی ها هستند. به گفته آقای مایار تا فعلا 1 کشته به شفاخانه انتقال شده، اما وزارت داخلی افغانستان میگه که در این رویداد بر اساس آمارهای ابتدایی 84 نفر زخمی هستند و 3 نفر که شامل 1 کودک میشه کشته شدند. نصرت رحیمی در مورد ای که هدف حمله چی بوده میگه که مهاجمان بعد از اینکه یک موتر بم گذاری شده انفجار میتن وارد یک ساختمان نیمه کاره میشن و با نیروهای و به سوی غیر نظامیان تیراندازی و شلیک میکنن. رحیمی در این مورد گفت
در ساحه گلبهار تاور نخست یک موتر بم صورت میگیره، به تعقیب از او چند تن از مهاجمین داخل یک ساختمان نیمه کاره میشه و به درگیری علیه مردم بیگناه و ملکی میپردازه. تا به فعلا 2 تن از مهاجمین کشته شده، 1 تن مشکوک از ساحه توسط پلیس شناسایی شده، دستگیر شده.
جایی که حمله صورت گرفته نزدیک است به ریاست جمهوری افغانستان، وزارت دفاع افغانستان و همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان. همچنان در جایی که انفجار صورت گرفته بیشتر منازل مسکونی و دکانهای خرید و فروش است، اما این محل همچنان نزدیک است به بخش لوجستیک و انجینری وزارت دفاع افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته که هدف حمله بخش انجینری لوجستیک وزارت دفاع بوده. نظر به ادعای مجاهد در این رویداد تلفات و خسارات به منصوبین وزارت دفاع افغانستان وارد شده. این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته. سفارت آمریکا در کابل، وزارت خارجه پاکستان و همچنان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان این حمله را نکوهش کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در جریان یک نشست خبری گفت که این حمله طالبان ثابت کرد که این گروه هیچ اعتنایی برای صلح در این کشور نداره. ما آخرین جزئیات را در سرویس خبری بعدی به زمانی که دریافت کردیم با شرمده ها شریک خواهد ساختیم. بله.
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش میداد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان یکی از زخمیان حمله امروز کابل است. او از یک شفاخانه در کابل به رادیو آزادی گفت که در کنار وی شماری از کارمندان فدراسیون فوتبال نیز زخمی شدند. در آغاز یک گفتگوی تلفنی از یوسف کارگر پرسیدم که چشم دیدش را از این رویداد قصه کند.
یک انتحاری بود که نزدیک دروازه فدراسیون فوتبال و یک انتحاری بسیار خطرناک تکان دهنده بود. یه منفهمیدیم و در جریان جلسه بودیم، بار آمدگی مسابقات لیگ برتر کل افتیده بود. در تعداد کارمندای مزدات زخمی شده بود، ما مکرکنیم کارمندای زخمی زیاد شده بود و انتقال دادیم و خودمو زخمی شده بودیم. نگال فضل خوران ساعت خوب است، نگال شفاخانه هستیم تا پیانم اینا ما را مرخص نکن، حالا وضعیت بهتر است. پس ما از کارمندای مرمی خوده بود در پایشون یک تعدادشون شیشه و چره و یاد فرض خدا که ما امروز تمرینات حیات فعالت و مناسبت امکانهای مکتبهایشان رخصت کرده بودیم، تمام میدان چراها گرفته بود اگر این زخمی چیزا زیاد بشه. ما یک تعداد فوتسالیست های ما که در خوابگاه بودن و از رای پشت سر کلشان نجات دادیم.
کارگر صاحب، شما در کدام قسمت بدنتان زخم برداشتید؟
چراف به دفتر ما ثابت کرده بود، فضل خدا منطقه بودن بودن شیشه در سر زخم شده و پای کم دست نگرد که تو قابل تشویش نیست انشاءالله.
در کنار شما چند تن از کارمندان فدراسیون فوتبال زخمی شدن؟
شششون زخمی بودن شدید و خودمو از راهای مخفی کشیده میشون تا ای که خون زیاد و سر مام جد مام برامدیم و فعلا نگرد حالا ما بیروسیم نمیفهم که چند تا زخمی هستند. یک باز میبینیم وضعیت پس دوباره نرمال شد. فرید مولوی بود، استاد نعیم بود، آمد بود، می خالد بود، همون کسا یک تعداد 7 نفر با ما در یک اتاق بود ریاست دمید به جلسه شده بود.
آیا شماری از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان هم مشمول زخمیان هستند؟
نه، تمرینات تیم ملی نبودن، صرف کارمندای فدراسیون فوتبال بودن و کارمندایی بودم که در دفاتر خود مصروف کار خود بودم.
آقای کارگر، گفته می شود که یک دختر از کارمندان فدراسیون فوتبال نیز زخمی شده است. معلومات شما در این مورد چیست؟
گلمینه است که اونا وضعیتش کم خوب نبود و زودتر ما انتقال داریم. حال فعلا اول گرفتیم بهتر شده، هم در تیم ملی بودن هم از کمیته بانوان فدراسیون فوتبال.
به نظر شما همچو حوادث بالای روحیه ورزشکاران و در مجموع مردم عام چقدر تاثیر منفی بر جامعه گذارد؟
شما در شرایط کنونی ببینید که وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی در کل تنادری یا چیز نیستند. او یک قطعه نظامی که روبروی ما بودند، لوجستیک و وزارت دفاع بودند، حمله که دوزه داشتند دیگه، طبعا یک جای کنتاری میشه، هدفشون یک نقطه می باشد، تمام جوانب، تمام اکناف اطراف از او آسیب می بینند. دیگه که آسیب می بینند، مردم هایی که در سرک هستن، بدون هستن، آسیب می بینند. طبعا تنها سر روی ورزشکاران نیست، تمام روی ملت تاثیر بد می کنند.
یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای کارگر و شماری از کارمندان این فدراسیون در حمله امروز در کابل زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. مصطفی صدیقی با جاوید کوهستانی، تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل، صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که حمله امروز طالبان در کابل نشان دهنده چیست؟
البته که طالبا به خاطر به دست آوردن امتیازات و موقعیت برتری را که می خواهند داشته باشند و ایالات متحده را در حد قانع بسازند و حتی مجبور بسازند که با جانب طالبا تقاضا و خواستاشان تن به تن یا بپذیرند، مخصوصا بحث خروج نیروها از افغانستان را تلاش کردند که در از آغاز سال، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگا را در افغانستان تشدید کنند و بیشترین مسیر شاراها و جغرافیای ولسوالی ها و اطراف ولایات را به کنترل بیارند. این به منظوری بوده که در روی میز مذاکرات بحث بکنند که بیشترین جغرافیای افغانستان در کنترل طالبان و اونا حق ملکیت و حاکمیت در افغانستان دارند. اما برعکس عملاتی که مانند امروز در کابل انجام میشه، با وجود از این که مسئولیت زیر طالبا گرفتن، باور ما به این است که طالبایی که در قطر گفتگو میکنن علاقمند انجام چنین عملات و مخصوصا عملات خونین در داخل شهر کابل نیستن و این گروه هایی که در داخل طالبا هستن و یا اختلافاتی که در میان خود طالبا و سازمان های استخبارات منطقه و قدرتایی که با اینا در تماس هستن که طرفدار تداوم جنگ هستن، میخوان این عملیات ها را انجام بدن. متاسفانه طالبا صلاحیت لازم و کافی را ندارن. ناگزیر میشن که مسئولیت چنین عملیات های خونینی را که اصلا انجام شاید ندادن و دوش بگیرن.
یکی از بحث‌های مهم گفتگوی بین افغان هاست. آیا طالبان خواهند پذیرفت که با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی در مورد صلح گفتگو بکنند؟
البته این ناممکن نیست، اما از شرایط طالبان هم یه است که به طور مستقیم با آدرس دولت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان و تیمشان حاضر به گفتگو و مذاکره نیستند. اونا در مجموع بعد از به نتیجه رسیدن از این دور گفتگوها با ایالات متحده با نماینده‌های مردم افغانستان در کل با مجموعی از احزاب و سازمانهایی که تاثیرگذار هستند در افغانستان و در سرنوشت آینده افغانستان با مزاحم بوده میتونند برای سیاست‌های طالبانی در افغانستان میخواهند مذاکره بکنند که دولت افغانستان میتونه شامل ازی باشه. من باور کامل دارم که روند گفتگوها بنا به یک امسویی که در سطح منطقه شکل گرفته، یک نوع یک افکار جمعی که برای پایان این جنگ وجود داره در کشورهای امسایه و منطقه و کشورهای و قدرت‌های منطقه‌ای به سمت سال میره. اما طالبان هم فراموش نکنیم که یک دست نیستن، اکنون از کنترل مخصوصا پاکستان بیرون هستن، با کشورها، قدرت‌ها و سازمان‌های مختلف بین المللی در تماس هستن. بنابراین یک مقدار پیچیدگی بر رسیدن بر صلح وجود داره، اما یقینا خود طالبان هم تلفات اخیری را که در ولایت‌های مختلف افغانستان از طریق عملات قطعات خاص، عملات هوایی متقبل میشن، درک میکنن که ادامه دادن نمیتونن این جنگ را.
صحبتی بود با جاوید کوهستانی، یک تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:22 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. از همراهیتان تا این دم سپاسگزاریم. 5:30 عصر به وقت کابل فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: حقوق کودک و ورزش. حالا می پردازیم به یک موضوع بین المللی. تازه ترین جزئیات تحقیقات در مورد قضیه مسموم سازی یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا نشان می دهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه از داخل یک هتل در لندن این ماموریت را نظارت میکرد. سرگی اسکریپال و دخترش در ماه مارچ پارسال با مواد کیمیاوی فلج کننده اعصاب در بریتانیا مسموم ساخته شدند. مقام های بریتانیایی مسکو را در این رویداد دخیل دانستند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سازمان تحقیقاتی که بلینگ کت گفته که شواهد را به دست آورده که نشان میدن یک افسر ارشد استخبارات اردوی روسیه از داخل یک هتل در مرکز لندن حمله زهری که سال 2018 بر یک جاسوس اسبق روسی با دخترش هماهنگ ساخته بود. سرگی سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال گذشته هدف حمله زهری قرار گرفته و بیهوش شده بودند. مقامات برتانیا حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در این حمله که در شهر سالیسبوری رخ داد دخیل دانسته و گفتند که اسکریپال و دخترش با مواد کیمیاوی به نام نوویچوک مسموم شده بودند. نوویچوک در دوران اتحاد شوروی سابق تولید شده بود و عصب فلج می سازه. پوتین خودش هر نوع دخالت حکومتش در این حمله را رد کرده. گروه تحقیقاتی بلینکت در گزارش تازه خود گفته که معلومات در مورد تماس‌های تلفنی را به دست آورده که نشان می ده حمله کیمیاوی بر سکریپال و دخترش از سوی دنیس سرگیف یک افسر بر حال استخبارات اردوی روسیه نظارت می شد. بی بی سی نیوز نایت که در تحقیقات با بلینکت شریک بوده گفته که از منابع معتبر معلومات به دست آورده که دنیس سرگیف توران جنرال است. گفته میشه که دخالت یک تورن جنرال روسی در این قضیه اهمیت این ماموریت نشان میده. به گفته نهاد بلینکت نحوه تماس‌های تلفنی که در جریان اقامت کوتاهی سرگیف در لندن ازش استفاده شده بود نشان دهنده میتود است که در عملیات‌های دیگه هم استفاده میشن. این میتود طور است که یک اداره کننده ارشد در تماس مستقیم با مسکو می باشه و به مامورین در محل حادثه هدایت می ده بدون ای که این مامورین از مکالمات تلفنی یا انترنتی مستقیم با مسکو خبر شوند. بلینکت گفته که معلومات درباره تماس های تلفنی نشون می دن که سرگیف تحت نام سرگی فیدوتوف کار می کرد و دو روز پیش از حمله بر سکریپال به لندن آمده بود. سرگی سکریپال و دخترش یولیا به تاریخ 4 مارچ سال گذشته در حالت بیهوشی در یکی از چوکی‌های یک پارک شهر سالیسبوری یافت شدند. اونا بعد از چند هفته تداوی در یک شفاخانه صحت یافتند، ولی یک طبیب برتانیا به نام دان استورجس بعد از تماس با این مواد کشنده کیمیایی درگذشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
5:26 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک نمایشگاه تولیدات ازبکستان امروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افتتاح شد. این نمایشگاه را رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ازبکستان افتتاح کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان همین حالا در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام، در مورد این نمایشگاه بر ما بیشتر بگوین و ای که این دو مقام یعنی رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ازبکستان در اظهاراتشان چی گفتن؟
بله، در سفری که آقای عبدالله را تعدادی از وزرای حکومت وحدت ملی همراهی میکردن قبل از ظهر امروز در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی مقامات محلی ولایت بلخ با تقدیم قطعه تشریفات استقبال کردند. هدف از سفر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به شهر مزار شریف اشتراک در افتتاح یک نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی ازبکستان در ساحه پارک فردوسی شهر مزار شریف بود که بعد از ظهر امروز افتتاح شد. در نشست کوتاه تجارتی و اقتصادی که بین دکتر عبدالله و صدر اعظم ازبکستان و تاجران افغانی و ازبکستانی صورت گرفت، مقامات روی روابط اقتصادی هر دو کشور تاکید ورزیدند. دکتر عبدالله در این نشست اقتصادی گفت باید هر دو کشور روابط اقتصادی خوب داشته باشند و این روابط میتونه در رشد اقتصادی افغانستان و ازبکستان مؤثر واقع شود. سپس عبدالله عارفوف صدر اعظم جمهوری ازبکستان بیان داشت که روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان خوب است. ما خواهان گسترش روابط میان دو کشور هستیم. اقدام برای برگزاری نمایشگاه و جلب توجه سرمایه گذاران افغانستان به ازبکستان به همین هدف استوار است. عبدالله عارف تاکید کرد که کشورش آماده است در بخش های مختلف از جمله در بخش زراعت، تجارت، برق، خط آهن، گاز و سرمایه گذاری با افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند و در این حال خواهان تسهیل روابط تجارتی میان دو کشور هستیم. صدر اعظم ازبکستان علاوه کرد که انتقال برق از سرخاندریای ازبکستان تا پلخمری که نزدیک تا 200 کیلومتر را در بر میگیره 110 میلیون دلار هزینه بر میداره و ازبکستان 45 میلیون دلار او را به افغانستان تخفیف میده. بله؟
با تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان در باره افتتاح یک نمایشگاه تولیدات ازبکستان در شهر مزار شریف به طور مستقیم گزارش میداد. رادیو آزادی. برای نخستین بار یک هرم 4000 ساله در مصر برای بازدید کننده ها گشایش یافته است. هرم لاهون گذرگاه‌هایی دارد که در آن گورستان‌های باستانی مصر قدیم دیده می‌شوند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
از بیرون مشابه به یک کوه کوچک است، اما داخل آن تاریخ چندین هزار ساله مصر را در خود دارد. دهلیزها و دیوارهای هرم لاهون از 4000 سال پیش حکایت می‌کنند. مردم می